دو کارشناس ادبیات و تئاتر آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخواه امشب در مورد ادبیات روسیه یا عصر طلایی با شما صحبت خواهند کرد.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
خب آقای شفته، عنوان بحث امشب ما ادبیات روسیه و عصر طلایی ادبیات روسیه هستش. چرا این عصر طلایی رو ما در جاهای دیگه ای از دنیا نمیبینیم؟
خب میتونیم بگیم که تا پیش از قرن 18 هم ادبیات چندانی روسیه نداشته و انگار بعد از هزار سال چک گرفتن چنین کشوری یک باره نبوغ سراغ آدم های این کشور میاد و ده ها نویسنده و شاعر نام‌آور در این کشور شکل میگیرن که هر کدومشون نگاه تازه‌ای و در این حال تحولات تازه‌ای رو به ادبیات جهان وارد میکنن. اسمها رو اگر بخوایم نام ببریم، حالا 10 تا از این مهمترین نویسنده‌های این قرن 18 رو اگر فقط نام ببریم و اشاره به آثارشون بکنیم، متوجه میشیم که چرا به این دوران، به این مقطع و برهه قرن 19 هم بهش میگن عصر طلایی. و حتی تو قرن 20 هم با توجه به اینکه حالا نویسنده‌های بیشتری میان، فیلمسازهای بیشتری میان، اما اون عصر میشه عصر نقره‌ای، سطح و عیارش احتمالاً پایین‌تر از اون چیزی هست که نویسنده های قرن 19 شکل دادن. اصلا وجود این 10 تا نویسنده‌ای که در جهان نام‌آور هستن چنین خاصگاهی رو میتونه ایجاد بکنه که اولینش الکساندر گریبایدوف هست. ما گریبایدوف رو میشناسیم به خاطر اینکه در جریان ترکمنچای، قرارداد ترکمنچای در ایران جزء افرادی بوده که زینفوس بوده، یک دیپلمات سیاسی بوده و اتفاقا در همین ایران ما هم به قتل میرسه.
بله.
و او یک نمایش نامی نویس هست که خب حالا آثاری رو هم داشته، اما مهمتر از او آقای الکساندر پوشکین هست، شاعر و پدر ادبیات روسیه. او تحول بنیادین ایجاد میکنه. پیش از این زبان روسیه خیلی زبان سنگینی بوده و کمتر کسی متوجه متونی می بوده که تو مثلا قرن 17 و 18 نوشته شده و در این حال هر آنچه هم که نوشته شده اونقدر مردمی نمی شده به خاطر اینکه مردم هم سواد چندانی ندارن. در سالهایی که آقای داستویفسکی داره رمان می نویسه فقط 1% جمعیت روسیه با سواد بودن، در سال 1860 1% با سواد بوده و این 1% در سال 1900 به 20% میرسه و رفته رفته با سواد شدن آدم ها هست که این ادبیات عامه تر میشه یا از مخاطب عامه هم برخوردار میشه، چون اکثر نویسنده ها از طبقه اشراف بودن، مخاطبانشون هم طبقه اشراف بودن و آنچه که تحول سیاسی و فرهنگی هم بوده توسط همین طبقه اشراف شکل میگرفته. حتی اون حرکت هایی که منجر به این میشده که دهقانان و رعایا از اون حالت بردگی بیرون بیان، بازم خاصگاهش به اشرافی برمیگرده که با حرکت‌های انقلابی و با حرکت‌های توسعه یافته در اروپای غربی آشنا بودن. خب پوشکین هم آثار زیادی داره که او باعث میشه شعرهایی رو بنویسه که در این شعرها زبان ساده تر میشه، زبان قابل فهم تر میشه و این باعث میشه که چه بسا با خواندن چنین شعرهایی میزان سواد هم بالاتر بره. بعدیش نیکولای گوگول هست که نمایشنامه‌نویس و طنز پرداز هست و اون اولین نثر نویس معروف روسیه هست. تاراس بولبا، بازرس، شنل، روحای مرده، کالسکه، پورتره جز آثار معروف گوگول هستن. بعدیش ایوان گانچاروف هست که ما او رو با آبلوموف میشناسیم و اتفاقا نمایش رادیویش هم پخش شد و تحلیلش رو هم انجام دادیم.
بله.
که یک داستان معمولی و پرتگاه جز رمان‌های بعدی او هستن. او به نقش زن در آثارش توجه داره و جز اولین کسایی هست که اگر تحولی هم ایجاد میکنه تحول برای زنان جامعه روسیه هست. بعدیش نویسنده‌ای هست به اسم میخائیل لرمانتوف که رهبر عصر ما یکی از معروف‌ترین آثار او هست و بالماسکه، تازه کار و تعدادی دیگر از رمان‌هایی که این نویسنده نوشته است. ایوان ترگینیوف تصویر دوست داشتنی از روسیه ایجاد میکنه. پدران و پسران یکی از متن‌های معروف او هست و میگن که برادران کارامازوف یک جورایی علیه یا در نقد پدران و پسران ترگینیوف نوشته شده. خاطرات یک شکارچی، سیلاب بهاری، نخستین عشق، و شاهلیر استفها و خاک بک از جمله آثار دیگر این نویسنده هستند. همچنین خود داستویفسکی که یکی از معروفترین نویسندگان روسیه هست و آثاری مثل جنایت مکافات، برادران کارامازوف، ابله، قمارباز، مردم فقیر و یادداشت‌های زیرزمینی که جزء آثار جهانی تر او محسوب میشن، لئو تلستوی که به بعضیا میگن معروفترین نویسنده روس در جهان هست و او علاوه بر نویسندگی فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی هم داشته و یعنی فعال اجتماعی بوده، جنگ و صلح، آنا کارنینا، رستاخیز، حاجی مراد و مرگ ایوان ایلیچ جز آثار معروف‌تر او هستند. نهمیش آقای آنتوان چخوف هست که ما در ایران به خوبی میشناسیم به خاطر این که هم داستان‌های کوتاهش، هم نمایشنامه‌های کوتاه و هم نمایشنامه‌های بلندش به فارسی ترجمه شدن و سال‌هاست که در دانشگاه‌ها و در صحنه‌ها دارن متن‌های او کار میشن و معروف‌ترین آثارش با قالبالو، سه‌خواهر، دایوانیا و مرغ دریایی هست. خب خود این نه تا نویسنده‌ای که داریم نام می‌بریم، حالا چه در نمایشنامه‌نویسی چه در داستان نویسی و چه در شعر، که قله‌هایی هستن نه تنها در روسیه که در جهان هم شخصیت‌های معروفی هستن، به ویژه مثلا چخوف یا تولستوی یا داستویفسکی که حالا و پوشکین که نسبت به بقیه معروف‌تر هستن. خود اینها به قول معروف یک امپراتوری دارن تشکیل میدن، امپراتوری که معنا به زندگی میدن، امپراتوری که بر اون همه تراژدی، بر اون همه خودکامگی، بر اون همه استبداد، بر اون همه حرکت‌های ضد انسانی فائق میان و انسان رو به تعالی میرسونن، انسان رو به برابری میرسونن، به برابری ها نزدیک میکنن. خب این شوریدگی و این حال خوشی که اینها ایجاد میکنن، این توسعه‌ای که اینها ایجاد میکنن، تحلیلش میتونه همین عصر طلایی باشه. من فکر میکنم روشنفکر دقیقاً کسی هست که به مسائلش میپردازه، نه اینکه مثلا دچار تخیلات بیش از حد بشه یا دچار توهمات بیش از حد بشه یا دچار سرگرمی های بیش از حد بشه. خود همین نه مثال و مثال های دیگری هم هستن که حالا در درجات پایین تر قرار می گیرن. اینها دست در دست هم داده که ادبیات قرن 18 روسیه تبدیل به ادبیات طلایی بشه و حتی اینها سرامت هستن برای کل جهان. مطمئنن در ادبیات ما هم، ادبیات روسیه، به خاطر اینکه رابطه مرزی داریم که از طریق دریا و چه در اون زمانی که حالا اتحاد جماهیر شوروی بوده و آشنا بودیم، در رفت آمد بودیم به زبان روسی و به مردم روسیه، خانخا روی ادبیات ما هم ادبیات روسیه تاثیرگذار بوده.
درست.
و همه اینها دست در دست هم میده و به اتفاق آرا کل منتقدا و کل روشنفکرهای جهان میگن که قرن 19 روسیه قرن ادبیات طلایی بودن
و خواهناها برادران کارامازوف هم متعلق به همین عصر طلایی ادبیات روسیه است.
و چه بسا برجسته ترین اثری باشه که در روزهای واپسین داستویفسکی خلق شد.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید مکس کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. آقای دکتر، در مورد ادبیات روسیه یا عصر طلایی ادبیات روسیه برای شنوندگان ما صحبتاتون رو بفرمایید. می‌شنوید.
خواهش می‌کنم. خب همونطور که اشاره شد، روسیه تا حدود قرن 18 اونقدر ادبیات خیلی شاخص و مدون به معنای حالا ادبیاتی که در سایر ملل و جواب بود نداشت و بیشتر آثار، حالا آثار خیلی رسمی و آثار دینی بود که به نوعی از اون زندگی روزمره انسان‌ها عاری بود. اما پس از اون ما شاهد عصر طلایی، یعنی تقریبا میتونیم بگیم قدمت حالا 200-300 ساله داره، شاهد عصر طلایی ادبیات هستیم که اگرچه شروع به نوعی مقدار دیر بود ولی خیلی شروع مستحکم و خیلی قوی بود. یعنی نویسندگانی پا بر سر تاریخ ادبیات گذاشتن که به نوعی شهرت جهانی یافتند و همچنان آثارشون مورد مطالعه و تحلیل قرار میگیره. اما معمولا همونطور که اشاره کردم خدمتتون، اکثر جمعیت روسیه رعیت‌ها بودند، کشاورزها بودند، سطح سواد عمومی جامعه پایین بود و اگر نویسنده یا به نوعی ادیب داشتیم از اشراف بودند، حتی مخاطبان هم خب به نوعی اشراف بودند. اواخر قرن 19 بود که تقریبا طبقه متوسط شکل گرفت و تقریبا تحصیلات شروع کرد رواج پیدا کنه و حداقل تحصیلات ابتدایی رو مردم داشتن و ادبیات مخاطب بیشتری پیدا کرد. یعنی اگر قبلا در انحصار طبقه خاصی یعنی طبقه اشراف بود، الان ما شاهد تعداد زیادی مخاطب هستیم توی حوزه ادبیات. که بعد توی دوره نقره‌ای که خب پس از دوره طلایی اومد، ما میبینیم که از میان همون قشر به نوعی فرودست جامعه نویسنده‌ها و ادیب‌های هم متولد شدن. خب همونطور که جناب آشفته اشاره فرمودن، نویسنده‌هایی رو ما توی اون دوره داریم که واقعا شهرت جهانی دارن و برابری میکنن با بزرگان ادبیات جهان. خب چخوف رو ما داشتیم، همونطور که اشاره شد آثارش توی کشور خودمون بارها به روی صحنه رفته. تولستوی رو داریم که جز بزرگترین رئالیست ها و به نوعی منعکس کننده های شرایط اجتماعی هست که به نوعی جامعه شناس ها بارها و بارها آثار این نویسنده رو مورد مطالعه قرار دادن. اما چیزی که شاید توی آثار ادبی روسیه ما بتونیم مشاهده کنیم، روابط انسانی، زندگانی آدم ها، اخلاقیات و اجتماعیت هست. یعنی شاید بتونیم که نقطه عطف این گونه آثار رو، چنین مضامینی رو بدونیم. البته ناگفته نمونه که ادبیات اساساً مقوله انسانی است و به نوعی هنر و ادبیات مقوله انسانی است و قراره به انسان بپردازه. اما تا قبل اون دوره به نوعی ادبیات در انحصار قشر خاصی بود و اصولا عموم جامعه ما اونجا دهقانان و به نوعی قشر فرودست جامعه بودن، هیچ گونه آگاهی نداشتند و این منجر به انفعال هرچه بیشتر آدمهای اون جامعه میشد. با گسترش سواد و آگاهی به نوعی اون آدمهای فرودست و اون دهقانها و روسایی ها و طبقه های فقیر به نوعی با مسائل روز آشنا شدن، با حق و حقوق خودشون، با رنج هاشون، با دردهاشون آشنا شدن و به نوعی حداقل تا حدودی انفعال رو کنار گذاشتن و دست به کنش زدن. و به خاطر همین بود که دوره تزاری به نوعی سرنگون شد و حکومت به نوعی شاهد تغییرات جدی توی ساختار خودش بود، چون تزار مجبور بود به نوعی یه مقدار کوتاه بیاد، چون در ابتدا با ادبیات و نویسنده ها به شدت مخالفت میکرد، سختگیری میکرد، ولی خب توی همون مقطع بود که به نوعی همون اشراف و نجبا به اروپا و غرب اروپا سفر کردند، جریان ها، حرکت ها و انقلاب های اروپایی رو دیدند، با اندیشه های نوین آشنا شدند و به نوعی رعیت داری و برده داری هم تقریبا لغو شد. و اساسا ما اینجا میتونیم به نقش مهم ادبیات در جریان های مهم اجتماعی اشاره کنیم. ولی باز به عنوان خاتمه عرایزم این نکته رو خدمتتون عرض کنم، خدمت شنونده های مهم، اگرچه دیر شروع شد، چون خیلی از ملل مثلا مثل ایران، مثل یونان و سایر تمدن ها اگرچه ادبیات خیلی قدیمی دارند و پیشینش خیلی زیاد هست، ولی خب روسیه یک مقدار به نوعی یک مقدار که نشاط خیلی زیاد دیر شروع کرد، ولی شروع طلایی بود و این جز محاسن ادبیات اون دوره است که به نوعی این لقب رو به اونها القا کرد.
آقای شفته، تصور نمی کنید که این عصر طلایی روسیه حاصل رنجهایی هست که مردمان در آن دوره و حالا چه دوره روسیه تزاری کشیدن چه بعد از اون؟
100%. اون چیزی که باعث اطلاع هنر و ادبیات میشه اون نگاه درستی هست که به رنج مردمان میشه. اگه به یه سری آمار دقیق بشیم، در سال 1861 روسیه 75 میلیون نفر جمعیت داشته که 1% با سواد بوده و از این میزان 81% رعیت بودن و 10% تاجر بودن، 6% ارتشی بودن، 1% نجیب زاده ها بودن، همون مالکان و در این حال اون کسانی که همه قدرت ها دستشون بوده، و 1% هم روحانیون بودن. که این آمار در سال 1900 نوید بخش هست، به این لحاظ که شرایط انسانی داره تغییر میکنه یا شرایط انسانی داره به مطلوب نزدیک میشه، نه اینکه مطلوب باشه. جمعیت به 130 میلیون نفر میرسه و درصد باسوادی به 20% میرسه. در این دوره رعیت و سرباز به 69% میرسه. این که اون 81% تقریبا میشه گفت در 12% پایین اومده، خودش نوید بخش یک اتفاق بهتر هست. و کارگرها، حالا این نسل تازه‌ای هستن که صنعتی شدن باعث میشه که کارگرها شکل بگیرن، کارگرهایی که بعداً در اون انقلاب کارگری، در اون انقلاب پرولتاریایی صاحب قدرت میشن، اصطلاحاً انقلاب کمونیستی برای اینها شکل میگیره که اینها 9% هستن. و حالا آمار مهندس ها و پزشک ها، مهندسان کارآمد، مهندسانی که انرژی و توانشون رو خرج بهبود زندگی میکنن، این که سلامت رو بیارن، این که رفاه و امکانات بیشتر فراهم بکنن، 8% میشه. و خب حالا این آغاز قرن 20 نشون میده که پس تحولات بهتری پیش روی این جامعه‌ای که تا پیش از این تحت ستمهای شدید بوده و انسان درش نقشی نداشته، چون 1% و 99% در این میان هیچ حضور فعالانه‌ای نداشتن، فقط بردگانی بودن که در حد خورد و خوراک و پوشیدن یک لباس و یک سرپناهی که حالا مطمئناً استانداردم نبوده بهره می‌بردن از زندگی و اون رفاه نداشتشون. و ملاکین و بانکدارها هم 3% بودن که این نشون میده که حالا تحولات بورژوایی هم شکل میگیره، که اونجا هم 2 شاخه مبارزاتی بودی که یک گروه میگفتن اول باید انقلاب بورژوایی اتفاق بیفته، ثروتمند بشیم، بعد به سمت سوسیالیسم بریم، ولی تندروها یا اون بورژوایی که لنین سر دستشون بوده منتظر چنین انقلابی نبودن، میگفتن بایستی صریحا ما به سمت سوسیالیستی شدن پیش بریم. و 1% هم فقرا بودن در سال 1900.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما در برنامه نقد و نمایش. شبی دیگر با شما بودیم با پخش سومین پاره از نمایش رادیویی برادران کارامازوف و البته گپ و گفتی در خصوص این اثر. امید اون داریم تا فردا شب هم شنونده این برنامه بمونید. یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 آماده ی دریافت نظرات شما در مورد این برنامه است. با شما خداحافظی میکنم و شبی آرام رو براتون آرزومندم.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شوید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
گاهی دست ندادن نشانه احترام به سلامت دیگران است. مراقب انتقال بیماری به دیگران از طریق دست‌های آلوده باشیم.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سال 98 را ما به عنوان سال رونق تولید معرفی کردیم و من به ملت عزیز ایران عرض میکنم از این شعار استقبال شد، در عمل، حالا در آغاز کار صاحب نظران که استقبال کردند، گفتند تولید نقطه اصلی است، اما در عمل هم استقبال شد. طبق گزارش های موثقی که در اختیار بنده هست، تولید کشور حرکتی پیدا کرد. برخی از کارخانه هایی که راکت شده بودند و تعطیل شده بودند به کار برگشتند. بعضی که زیر ظرفیت کار میکردند ظرفیت خوبی پیدا کردند. شرکت های دانش بنیان وارد میدان شدند. دستگاه های مختلف تلاش کردند و کار کردند. تولید حرکتی پیدا کرد، یه کاری انجام گرفت. مسئله پژوهش که سرچشمه تولید، پژوهش و تحقیق است، در کشور به طور جدی در این سال انجام گرفت که ما نمونهاشو دیدیم. خب این کارا شده است در کشور، اینجور نیست که کار نشده باشه. لکن اونچه که من میخوام بگم این است که این کاری که شده تا حالا، این شاید حتی یک دهم اون چیزی که برای کشور احتیاج هست نباشه. البته من یک دهم رو از روی آمار دقیق نمیگم، بلکه حدس میزنم یک دهم. یعنی شاید واقعا 10 برابر این کار باید انجام بگیرد، چه کار تحقیقی، چه کار تولیدی، چه کارهای گوناگون از همین قبیل، تا رونق تولید در زندگی مردم اثر خودش رو نشان بده. سال 99 که در حال شروع شدن است، اولا از خدای متعال می‌خواهیم که این سال رو سال پیروزی‌های بزرگ قرار بدهد و به حضرت بقیت الله ارواح و نافداه که ناخدای این کشتی اوست عرض می‌کنیم که کشور خودش رو به ساحل نجات برسونه، مردم مؤمن ایران رو حمایت کنه، کمک کنه. به ملت ایران هم عرض می‌کنم همونطور که در حوادث گوناگون نه فقط سال 98، در طول این سالهای متمادی با حوادث شجاعانه برخورد کردن، با روحیه برخورد کردن، بعد از این هم با روحیه و با امید برخورد کنن با همه حوادث و مطمئن باشن که تلخی ها خواهد گذشت و انما العسر یسرا، قطعا یسر در انتظار ملت ایران هست، در این تردیدی نیست. اینی که حالا بعضی تصور کنن که در فلان نقطه از تشکیلات کشور کمکاری میشه، این را هم بنده تایید نمی کنم. ما از نزدیک شاهد هستیم، میبینیم همه مشغولند، همه مشغول کار و تلاشن، هر کس به قدر خودش. مجموعه های علمی و تحقیقی یک جور، فعالان اجتماعی یک جور، مسئولان دولتی و قضایی یک جور، و انشاءالله خداوند متعال به همه این تلاش ها هم برکت خواهد داد و ملت رو از این گذرگاه با عافیت و با سربلندی انشاءالله عبور خواهد داد.
ازم دوری اما دلت با منه، حسد دورم اما دلم روشنه، تو چشمای تو عکس چشمامه و تو چشمای من عکس چشمای تو، تو این لحظه هایی که دورم ازت، همه خاطره همونو خط بخرم، دوباره تو زدم نگاه میکنم، دارم اسم تو هی صدا میکنم، کی گفته از عشق تو دست میکشم، دارم با خیالت نفس میکشم، چه بسه عجیبی چه آرامشی، تو هم با خیالم میدونم، تو هم مثل من دلخوری، تو هم مثل من بغض تو میخوری، نگاهت پر از حرف و درد دله، ولی خب تمام میشه این فاصله. دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون قدم میزدیم، از احساسم دیگه حس میکنیم، زمین و زمان رو عوض میکنیم. گفته از عشق تو دست میکشم، دارم با خیالت نفس میکشم، چه حسه عجیب چه آرامشی، تو هم با خیالم نفس نفس میکشی. میدونم تو هم مثل من دلخوری، تو هم مثل من بغض تو میخوری، نگاهت پر از حرف و درد دله، ولی خب تمام میشه این فاصله. دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون قدم میزدیم، از احساسم دیگه حس میکنیم، زمین و زمانو عوض میکنیم. ازم دوری اما دلت با منه،
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خانواده شیرین، نویسنده مریم گودرزی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، شیما جان قربان، مروارید کریمپور، شهریار همزیان، سعیده فرزی، نورالدین جوادیان، نگین خواجه‌نصیر. کارگردان مهدی نمینی.